تراکنش در سال گذشته رسید جهت 3000 تا این عدد در سال 99 1.5 میلیارد تراکنش بوده، یعنی بیش از 5 برابر شده. هر تراکنش روی مرکز ملی تبادل اطلاعات یعنی احتمالاً یک مراجعه حضوری توسط شهروندان عزیز بوده یا یک مدرکی ازشون خواسته شده. به عنوان مثال عرض میکنم، شما میرید یه مجوز بگیرید، مثلا اگه شرطش مدرک تحصیلی باشه و لیسانس، از طریق کد ملی که تو پنجره ملی از شما اخذ شده آنلاین برخط استعلام گرفته میشه از وزارت علوم که مدرک این شخص چیه و در لحظه وزارت علوم پاسخ میده. این در واقع میشه یه تراکنش روی مرکز ملی تبادل اطلاعات که عرض کردم 8 میلیارد تراکنش سال گذشته داشته، که یعنی 8 میلیارد مراجعه یا مدرک احتمالاً توسط مردم انجام نشده و اتفاق بسیار ملاحظه میفهم رشدش کاملا سعودی بوده و یکی از دلایل این رشد سعودی علاوه بر مجاهدت همکارانم عرض کردم قانون خوبی بود که در مجلس سنگ مناش گذاشته شد که جا داره از کمیسیون صنایع و به ویژه برادر عزیزم جناب آقای دکتر طاهری که پیگیر تصویب قانون بودن تشکر بکنم. خب این از بحث دولت هوشمند. ما قدم بعدیمون اینه، در قانون برنامه هفتم شما بزرگواران آوردید که تا پایان برنامه سالی 20 واحد درصد از خدمات دستگاه باید هوشمند بشود، یعنی بدون مراجعه حضوری، بدون دریافت مدرک به شکل برخط و بدون مداخله انسان، یعنی کارمندی اون پشت نقش نداشته باشه. من فکر میکنم با این ریل گذاری که صورت گرفته انشالله به فضل الهی در پایان امسال به حداقل 30% خواهیم رسید و تا پایان برنامه زودتر از پایان برنامه فضل الهی انشالله تمام خدمات دولت هوشمند خواهد شد. الان شاید به جرات عرض بکنم که این کاری که صورت گرفته پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، شاید 20 تا کشور تو دنیا 20-25 کشور بیشتر چنین پنجره ای رو با این کیفیت ندارن. انشالله روز به روز به کیفیتش افزوده خواهد شد و از معذرتون که گام بسیار مهمی برای کاهش مراجعات حضوری، حذف امضاهای طلایی، از بین رفتن زمینهای فساد در سیستم اداری برداشته میشه. بحث دومی که به شکل کوتاه در این بخش از عرایزم بهش میپردازم بحث بسیار مهم شبکه ملی اطلاعات، موضوعی که بیش از 15 سال است که توسط مقام معظم رهبری از دولت‌ها مطالبه میشه، چه در سخنرانی‌های عمومی ایشون چه در مکاتبات و در واقع جلسات رسمی که برگزار شده. خب این شبکه، اگر دوستان اسلاید بعدی رو هم نشون بدن بعد نیست، این شبکه در یک دهه منتهی به دولت 13 بر اساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی که از سمت مقام معظم رهبری به عنوان ناظر اجرای این طرح تعیین شده، بر اساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی این کلان پروژه کشور در ابتدای دولت 13 حدود 20% پیشرفت داشته. الان که محضر شما هستم بیش از 60%، ارزیابی آخری که مرکز ملی فضای مجازی انجام داده بهمن سال گذشته 60% بوده، الان که خدمت شما هستم بیش از 65% پیشرفت داشته، یعنی در یک دهه 20%، در کمتر از 3 سال چشم، در کمتر از 3 سال 2 برابر ما به اون در واقع کاری که در یک دهه گذشته صورت گرفته افسوده شده. این هم تاییدیه های مرکز ملی فضای مجازی است. یکی از زیرساخت‌های اساسی برای شبکه ملی اطلاعات بحث زیرساخت ارتباطی است که ما یکی از بزرگترین پروژه‌های تاریخ ارتباطات کشور رو که کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است، یعنی پروژه فیبر نوری منظور کسب و کارها رو شروع کردیم که انشالله تمام ساختمان‌های کشور از طریق فیبر نوری ما متصل بکنیم به شبکه ارتباطی کشور، که انشالله در بخش بعدی عرایزم بهش اشاره خواهم کرد، که الحمدلله تا حالا در بیش از 200 شهر این امکان فراهم شده، 40% کشور تحت پوشش قرار گرفته. کار دومی که برای شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته بحث حمایت از سکوهای داخلیه، که در این مدت اگر اون نمودارا رو دوستان بیارن نشون بدن کار بسیار بزرگی صورت گرفت الحمدلله به فضل الهی و مجاهدت نخبگانمون در شرکت‌های دانش بنیان داخلی و حمایت تمام قدی که وزارت ارتباطات انجام دادن. دوستان عزیز و بزرگوار، تعداد کاربران فعال سکوهای داخلی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی بین 5 تا 10 برابر در این 2 سال اخیر افزوده شده. به عنوان مثال پیام‌رسان ایتا که کاربر فعال ماهانش 2.5 میلیون کاربر فعال بود، در ماه الان به 30.500.000 رسیده، یعنی بیش از 12 برابر شده. ترافیک، یعنی میزان مصرف مردم در این سکوها بیش از 10 برابر شده، که در نمودارهایی که اینجا مقابل شما عزیزان هست کاملا مشهود است. این یکی از دستاوردها و یادگارهای دولت آیت الله شهید رئیسی است که الان الحمدلله ما میتوانیم حتی 100 میلیون کاربر رو هم در پیام‌رسان‌های داخلیمون میزبانی بکنیم. قبلا در این کشور آرزوی بعضی از مسئولین ارشد کشور این بود که پیامرسان 20 میلیونی داشته باشیم. امروز من عرض میکنم الان بیش از 40 میلیون نفر دارن استفاده میکنن در ماه از سکوهای داخلی. تا 100 میلیون هم بیاد ما زیرساختاشو در وزارت ارتباطات تامین میکنم. من در عرض ادامه عرضام میذارم بعد از سوالات دوستان که انشالله در خدمتشون باشیم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
از جناب آقای نگهداری رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دعوت می‌کنم جهت ارائه گزارش در خصوص دستور جلسه در جایگاه حضور پیدا کنم. جناب آقای نگهداری وقت جناب عالی 10 دقیقه است، انشاءالله در انتها هم جمع‌بندی بفرمایید.
اجازه می‌فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. در عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت نمایندگان محترم مجلس و تبریک اعیاد. گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص عملکرد دولت در دو حوزه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات رو تقدیم بزرگواران می‌کنم. ابتدا در خصوص پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نکاتی رو خدمت عزیزان عرض می‌کنم. خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند دو پروژه راهبردی در امتداد یکدیگر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می آیند. در یک نگاه مختصر دولت الکترونیک به دنبال استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و دیجیتال سازی در ارائه خدمات به شهروندان و حذف مبادلات کاغذی از فرایندهای ارائه خدمات است و دولت هوشمند در یک سطح بالاتر به دنبال طراحی یک معماری یک پارچه برای ارائه خدمات به نحوی است که کلیه مراجعات حضوری، مداخلات انسانی و ارائه مدارک و مستندات بین دستگاهی و بین کاربر و دستگاه خدمت دهنده حذف گردد. تکمیل این دو پروژه از سالیان دور همواره مورد انتظار مردم و در دستور کار دولت‌ها و مجالس مختلف بوده است، اما در دوره اخیر با همکاری و هماهنگی موفق بین دولت و مجلس ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق این دو پروژه با سرعت قابل قبولی پیشرفت کرده است و با پیگیری‌های اجرایی و نظارت مستمر می‌بایست نتایج آن در سال‌های آتی بیش از گذشته بروز و ظهور داشته باشد. در مجلس شورای اسلامی نیز اگر موضوع دولت الکترونیک همواره مورد توجه بوده است، اما ریل‌گذاری جدی به منظور تحقق دولت الکترونیک و دولت هوشمند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال 1400 آغاز و در قوانین بودجه سال 1401 و 402 و قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح گردیده است. اصلی ترین مفاد مورد انتظار مجلس در سالیان اخیر و وضعیت تحقق آنها به شرح زیر اعلام می‌گردد. مواردی که مورد انتظار بوده از طرف مجلس شامل این محورهایی است که خدمتتون عرض می‌کنم. 1. الزام شناسایی و ابلاغ خدمات دستگاه‌های اجرایی به منظور الکترونیکی شدن با محوریت سازمان اداری استخدامی کشور ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401. 2. طراحی و تصویب معماری کلان و الزامات فنی پنجره واحد ارائه خدمات برای دستگاه‌های اجرایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت 1 ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401. 3. راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دی ماه سال 1401 و اتصال پنجره واحد خدمات دستگاهی به پنجره ملی خدمات دولت. 5. الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه کلی خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا پایان تا آبان سال 1402. 6. ارائه حداقل 20% از خدمات دستگاه اجرایی به صورت هوشمند تا پایان دی ماه سال 1402 با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به گونه ای که تمام مراحل درخواست و دریافت خدمت به صورت برخط بدون دخالت عامل انسانی و بدون عکس هر گونه مدرک از متقاضی خدمت صورت بگیرد. اینا انتظارات مجلس بوده، اما میزان تحقق و وضعیت تحقق این انتظارات به شرح زیر خدمت عزیزان اعلام میشه. 1. بررسی میزان تحقق احکام فوق نشان میدهد که در حال حاضر بیش از 5000 خدمت از سوی سازمان اداری استخدامی شناسایی و به منظور الکترونیکی شدن به دستگاه ذی‌ربط ابلاغ گردیده است. البته همچنان در رابطه با تعداد دقیق خدمات مورد تایید برای ارائه به صورت الکترونیکی و هوشمند در بین دستگاه‌های ذی‌ربط اختلاف نظر وجود دارد. دو، پنجره واحد خدمات دستگاه‌ها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با استفاده از معماری سرویس‌گرا و خدمت محور در سال 1401 طراحی و الزامات فنی آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است. سه، مطابق گزارش ارائه شده در حال حاضر تمامی دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند، اما علی‌رغم هدف گذاری ارائه 100% خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه 1402 در حال حاضر حدود 70% خدمات، یعنی حدود 4000 خدمت به صورت الکترونیک از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می شود که نشان دهنده فاصله دولت از هدف گذاری های مد نظر است. لذا همچنان تمامی خدمات دستگاه های اجرایی از طریق پنجره ملی در دسترس نیستند و در برخی نیز مجددا نیاز به مراجعه به درگاه اختصاصی دستگاه هاست. از سوی دیگر برخی از دستگاه ها به ظاهر به سامانه متصل هستند، اما دسترسی واقعی به اطلاعات وجود ندارد. چهار، در زمینه ارائه خدمات تمام هوشمند نیز علی‌رغم هدف گذاری 20% یعنی حدود 1000 خدمت برای ارائه خدمات دولتی بدون هیچ گونه مداخله انسانی و اخذ مدرک از متقاضی تا پایان دی ماه سال 1402 در حال حاضر حدود 12% یعنی 500 خدمت به صورت هوشمند ارائه می شوند که در این بخش نیز نیاز به جبران فاصله وجود دارد. البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت دستیابی به این هدف گذاری تا پایان سال اول اجرای برنامه به نوعی مجدداً تأکید گردیده است. پنج، در زمینه رتبه کشور در شاخصهای دولت الکترونیک سازمان ملل نیز علی‌رغم اقدامات زیرساختی صورت گرفته در کشور به دلیل سرعت پیشرفت سایر کشورها و همچنین نیاز به فرصت زمانی برای تحقق کامل آثار و دستاوردهای ایجاد زیرساختهای دولت الکترونیکی، رتبه ایران با اندکی نزول مواجه و در مکان 91 از 193 کشور قرار گرفته است که در قانون برنامه هفتم برای موضوع هدف گذاری رتبه 75 برای کشور در نظر گرفته شده است. این بحث رو من به اتمام میرسونم. بخش دوم عرایضم در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات است. تحقق شبکه ملی اطلاعات نیز همانند پروژه دولت الکترونیک از جمله اهداف اصلی به حاکمیت کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می آید که علی‌رغم فراز و نشیب‌های فراوان در طول سالیان گذشته در دولت 13 با اراده جدی‌تری دنبال گردید. در یک نگاه اجمالی شبکه ملی اطلاعات از 3 لایه زیرساخت شبکه، خدمات پایه و محتوا تشکیل شده است. سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوبه سال 1399 شورای عالی فضای مجازی اصلی‌ترین سند برای سند بالادستی برای تبیین جزئیات این مفهوم به شمار می‌آید. در این سند نسبت به تعریف 30 هدف عملیاتی و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً 122 شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد. در رابطه با موضوع تحقق شبکه ملی اطلاعات توجه به نکات ذیل حائز اهمیت فراوان است. 1. پیشرفت و تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات یک پروژه جمعی به شمار می آید که نیازمند همکاری و مسئولیت پذیری دستگاه های متعدد اجرایی است. 2. در حال حاضر وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات حدود 60% برآورد می شود که این میزان در ابتدای دولت 13 در حدود 30% بوده است که این موضوع بیانگر پیشرفت قابل قبول در این بخش می باشد. 3. اصلی ترین پروژه های دولت 13 در پیشبرد شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساختی توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری بوده است که حفظ سرعت و تداوم اجرای این پروژه به خصوص در لایه اتصال میبایست به طور حتم در دولت آینده و مجلس فعلی مورد نظر قرار گیرد. در غیر این صورت امکان اتلاف حجم عظیمی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در دولت 13 وجود دارد. 5. در لایه خدمات تکمیل پروژه های عظیمی نظیر پیامرسان، موتور جستجو، شبکه های اجتماعی، پیشرفت های قابل توجه در دولت 13 صورت گرفته که همچنان نیازمند پیگیری و برنامه‌ریزی است. جمع‌بندی و پیشنهادها. با عنایت مطالب ذکر شده، پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور تکمیل و تسریع هر یک از موضوعات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات به شرح زیر اعلام می‌گردد. یک، به روزرسانی مداوم لیست خدمات دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای تحقق ملموس ثمرات و دستاوردهای پروژه دولت هوشمند ضروری است دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعریف و به روزرسانی خدمات جدید مبادرت کنند. دو، ایجاد ضمانت‌های اجرایی کافی و بهبود نظارت در ارائه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند. دومین اقدامی است که از نظر مرکز پژوهش ضروری است که این کار باید در به طور جدی دنبال بشه. سه، به روزرسانی شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات به عنوان سومین پیشنهادی است که در این زمینه از طرف مرکز پژوهش مورد تاکید است. و پیشنهاد آخر، حمایت از تولید محتوای فاخر داخلی. میدونید که در زمینه نسبت تحقق و ایجاد پایداری در سهم 70% به 30% ترافیک داخل به خارج، کشور همچنان نیازمند برنامه ریزی به منظور حمایت از تولید محتوا و فاخر داخلی وجود داره که میبایست از سوی دستگاه‌های متولی به طور جدی دنبال بشه. ممنون از توجهی که به عرایض بنده داشتید.
ممنون و متشکر. خب نمایندگان محترم رو دعوت کنید برای صحبت. جناب آقای رشیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام به محضر ملت شریف ایران و همکاران محترم و با تبریک عید سعید قدیر خدمت همکاران محترم، 12 نفر از عزیزان، برادران و خواهران محترم اظهار نظر خواهند کرد. ابتدا نفر اول همکار محترم برادر بزرگوار جناب آقای محمد بیات.
آقای وزیر، آقای تشریف بیارید اینجا بشینید. ما دوستان حرفای شما رو، شما دوستان، بله، مطالبه که میفرمایید بفرمایید.
شماره 257 جناب آقای بیات.
آخرش هم خدمت نمایندگان
بفرمایید. آقای بیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول گفته به نام ایزد دانا سانع و پروردگار حی توانا. عرض سلام و ادب و احترام داریم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر امام زمان جل الله تعالی فرج شریف و نائب برحقش مقام معظم رهبری مدظ العالی، همکاران گرامی، ملت شریف کشور عزیزمان ایران، جناب آقای وزیر، جناب آقای دکتر زارپور. ضمن اینکه بر اساس فرمایش امام معصوم که می‌فرمایند من صاب یومه فهو مقبون، هر کس دو روزش مساوی باشه ضرر کرده، قطعا ما نسبت به گذشته کامل‌تر هستیم، قابل تقدیر و تشکر هست، ولی نسبت به آینده ناقص هستیم. جناب آقای وزیر بزرگوار، هر گونه اظهار نظر شما باید با حضور میدانی باشه، نه به یک کلیپ 5 دقیقه ما اکتفا کنیم. همون جوری که رئیس جمهور شهیدمون دائما از این ور به اون ور حضور میدانی داشتن، لطفاً خواهشاً از اتاق شیشه بیرون بیاید و حضوری برید تو حوزه‌های انتخابیه تا ببینید وضعیت سرعت اینترنت و سرعت تلفن همراه و خطه تلفن همراه به چه شکلی است. در حوزه انتخابیه شهر و زادگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، واقعا تو بعضی از روزها ما با سرعت اینترنت کم مواجه هستیم. همچنین تلفن همراه هم خطه خوبی نداره. این چیزایی که شما فرمودید فقط شاید خدمتشون در حد گفتمان باشه، چرا که بنده حقیر معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش پرورش بودم. تو زمان در واقع بحران کرونا دقیقاً به همین شکل بود. دانش آموز برای اینکه بتونه به شبکه دانش آموزی شاد وصل بشه، ناچار بود تو یک روستا برن بالای بلندی و بالای تپه بیستند تا بتونن با اینترنت وصل بشن، تا بتونن از فضای مجازی شاد استفاده کنن. خواهش و تمنایی که داریم باید جهت توسعه زیر ساخت‌های اینترنت تدابیر خاص اندیشیده بشه تا مشکلی تو این زمینه نداشته باشیم.
متشکر. نفر بعد همکار محترم برادر بزرگوار جناب آقای کامران پولادی، شماره 194.
تا نشد پردگی آن سر جلی، نشد افشا که علی بود علی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام میفرستیم به پیشگاه یگان منجی عالم بشریت، حضرت ولی عصر. آرزوی صحت، سلامت، طول عمر با برکت برای مقام معظم رهبری. عرض سلام و ادب و احترام محضر ملت شریف ایران، مردم ولایت مدار و عزیز استان لاله‌خیز مازندران، حوزه انتخابیه شهرستانهای نوشهر، چالوس، کلاردشت، بخش‌های عزیز کجور، مرزن‌آباد، شهر هچرود و منطقه سیسنگان، خدمت همکاران عزیز عرض سلام دارم. جناب آقای دکتر زارپور، وزیر عزیز و محترم، بنده تشکر می‌کنم از زحمات جناب‌عالی، همکاران محترم و معاونین محترم، علل خصوص جناب آقای دکتر باقری اصل و استاندار محترم مازندران جناب آقای نوری و همکاران استانی و شهرستانی که در همین مدت کوتاه پیگیر امورات حوزه انتخابی بودیم. خوشبختانه با حضور معاونت محترم جناب عالی پیگیری های خوبی انجام شد، منتها خواهشم این است که باید به نتیجه اون حاصل بشه. همه جور که مطلع هستید و استحضار دارید، محور کندوان با عنوان پرترددترین و مهمترین محور مواصلاتی کشور در چند روز پیش سیلی جاری شد در منطقه دزد و بن که باعث خسارات مالی، جانی، حتی واحد پذیرایی دربندمون 100% تخریب شد. اما اون نکته ای که حائز اهمیت در راستای شرح وظایف جناب عالی هست این است که در اون منطقه و بعضی از نقاط دیگر این محور بسیار مهم آنتن‌دهی نداره. ما مجبور بودیم با حضور استاندار محترم اون شب 3 کیلومتر پایین تر بیایم، چون در لحظات اولیه جاری شدن سیل خودم اونجا حضور داشتم که دستگاه های امداد و نجات، هلال احمر، آمبولانس و دیگر مجموعه ادارات راهداری که جا داره ازشون تشکر کنیم، ولی ما مجبور بودیم از اون منطقه بیاییم 3 کیلومتر پایین تر باشون ارتباط برقرار کنیم و دوباره برگردیم برای انتقال اجساد، برای مداوای مصدومین و خودروهایی که گرفتار گلولای شده بودن. نکته بعدی منطقه کجور ماست. از دواب تا خود کجور روستاهای اونجا در خیلی از مناطق آنتن‌دهی نداره. بخش مرزن‌آباد ما، یعنی جاده مهم و استراتژیک که چالوس به کلاردشت، کلاردشت به عباس‌آباد، آقای دکتر زارپور، این جاده بسیار حائز اهمیت. دلیلش این است که اکثر اهالی محترم شهرستان‌های غرب استان مازندران.
متشکر. نفر بعد همکار محترم برادر بزرگوار جناب آقای اردوان اکبرپور، شماره 147 رو روشن کنید لطفاً.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود خدمت همکاران گرامی و وزیر محترم ارتباطات و هیئت همراه و عرض تبریک عید قدیر خم خدمت همه مسلمین جهان. آی وزیر، من صحبتم تو 3 حوزه خدمتون رو عرض میکنم. منطقه شهرستان سپیدان تو سفر دوم ریاست جمهوری به عنوان منطقه ویژه گردشگری تعریف شده و متاسفانه وضعیت اینترنت و تماس تو این منطقه به عنوان یک زیرساخت گردشگری مهیا نیست و ایجاد چالش کرد، چرا که بعضی از روزهای تعطیل جمعیت که توی شهرستان دارن بالغ بر 400 هزار نفر میشه. نکته دوم که خدمتتون عرض کنم، استان فارس و شهر شیراز دارای 2 صنعت بزرگ، کارخانجات مخابراتی ایران و کارخانجات مخابراتی راه دور هست که متاسفانه با توجه به بیمیلی که از سوی وزارت با این 2 صنعت برخورد شده دچار چالش شدن و توی پرداخت حقوقشون هم دچار مشکل هستن و می طلبه که وزارت محترم توی این حوزه از این 2 صنعت که به عنوان اولین صنایع مخابراتی کشور هستن به شکل ویژه حمایت کنه. نکته سوم که خدمت شما باید عرض کنم بحث انتصاب افراد غیر متخصص و غیر بومی توی صنایع مخابرات هست. همونجور که خودتون مستحضر هستید پیشتر این اتفاق توی وزارتخونه اتفاق میافتاد، ولی الان توی وزارت اقتصاد و کارگروهی سهام عدالت هست که متاسفانه برای صنایع مختلف مخابراتی افرادی رو منتصب میکنن که نه تخصصشو دارن و نه تجربه و همچنین نه که بومی اون صنعت هستن، و این منجر شده به تصمیم گیری های کلان توی صنایع مختلف که برای جامعه مخابرات ایجاد مشکل کرده. بیش از این مزاحم اوقاتتون نمیشه.
متشکر. نفر بعد همکار محترم برادر بزرگوار جناب آقای مصطفی معینی آرانی، شماره 195 رو روشن کنید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود می فرستم بر واه طیبه علما، صلحا، شهدا، به ویژه سید و شهدای خدمت. آرزوی سلامتی دارم برای مقام عظمای ولایت، همه خادمان واقعی مردم. تبریک میگم اعیاد و عید سعید غدیر را و تشکر میکنم از اعتماد مردم شریف شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل به این کمترین. آقای وزیر، میدانید خیر الناس انفعهم للناس. دو تا موضوع الان ما داریم، یکی شبکه ملی اطلاعات. اول تشکر میکنیم از اقدامات خوبی که انجام گرفته، اما ما به لحاظ سخت افزاری عقب هستیم. یه ملاحظه هم اینجا وجود داره که باید تولید محتوا به موازات اون پیش بره. شما مستحضرید که این شبکه ملی اطلاعات از سه لایه تشکیل شده، یکی زیر ساخت شبکه، یکی خدمات پایه، یکی محتوا. در زمینه محتوا ما همپای اون بحث سخت افزار باید جلو بریم. همچنین همکاری همه جانبه دستگاه ها را میخواهد، به خصوص دستگاه هایی که خدمات رسانی دارن. موضوع دوم در مورد خدمات دولت هوشمنده. نکته اول در این بحث این است که نسبت به 5000 خدماتی که سازمان امور اداری و استخدامی تعیین کرده که باید به عنوان یک خدمت الکترونیک انجام بشه، حسب گزارش هایی که ما داریم، گزارش معاونت نظارت مجلس، حداقل ما 40% عقب هستیم. اما نکته از این مهمتر احساس مردم هست نسبت به بهره برداری از این خدمات. مردم احساس نمی کنن که این خدمات بر مبنای بستر هوشمند و الکترونیک انجام میشه. مهمه که ما توی این زمینه هم کار کنیم. تو این رابطه باید نظارت بر دستگاه ها هم تقویت بشه هم تشدید بشه. لازم است که یک پایش مستمر انجام بگیره، هم تو زمینه میزان خدمات، هم کیفیت خدمات و هم هوشمندسازی خدمات. همه اینها باید تحت نظارت مستمر قرار گیره. نکته آخری که میخوام عرض کنم این است که خدمات الکترونیک پله اوله. ما باید به سمت دولت هوشمند بریم. خدمات دستگاه‌ها جزایر جداگانه نیستن، باید همه این خدمات در یک منظومه و بستر کاملا هوشمند انجام بگیره که مراجعات شهروندان به حد اقل برسه و کیفیت خدمات به حد اکثر. تو این زمینه ما عقبیم، باید تلاش مضاعف صورت بگیره. تشکر میکنم.
متشکرم. نفر بعد همکار بزرگوار برادر عزیز جناب آقای محمد رضا محسنی ثانی، شماره 280 رو روشن کنید لطفا. شماره 280 رو روشن کنید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایام فرخنده و میمون و مبارک دهه ولایت و امامت رو تبریک و تهنیه عرض میکنم. جناب آقای دکتر زارع‌پور وزیر محترم، عرضم به حضور شما که با تشکر از این که به هر حال در از نظر توفیقات توسعه‌ای در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات که در اجرای بند 8 ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس تا حدودی صورت پذیرفته، متاسفانه توسعه از توازن لازم در بخش‌های مختلف مخصوصا از نظر خدمات پایه‌ای مانند مخابرات و اینترنت برخوردار نیست در حوزه انتخابی من، یعنی شهرستان‌های سبزوار، جوین، جغتای خوش